سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای استیف با هوشیاری 32 سال از کشور امریکا می باشند و مترجم خوب امشبمونم خانم سدی و موضوع جلسه امشب قدم 12 هستش. دوستان من میکروفون این عزیزان رو باز کنم.
متشکرم عزیزم. هلو استیف،
جلسه در اختیار شما سدی جان، بفرمایید میکروفونشون باز.
مرسی. هلو استیف.
هلو سدی.
How are you doing? Good to have you. Welcome to Iran. Please go ahead. You're talking about step 12 and we're all ready.
Okay, thank you. My name is Steve Lamb and I am an alcoholic.
Go ahead, Steve. Do more.
Okay, my sobriety date is July 27th, 1996.
Okay. Do a little more.
No, aren't you going to translate for me?
Yeah, you can do a little more. Just a tad bit more, and then I will translate.
Yeah, usually I say one or two sentences, and then you translate. It's
okay, if you're comfortable with that, okay, Steve, if you like it that way, it's fine. سلام به دوستان عزیزم، من استیف هستم. اکولی روز هوشیاری من 27 جولای سال 1996 هستش. اوکی.
I am not an authority in Alcoholics Anonymous. I am just the person that was asked to come here to explain and share about my experience with the steps.
Okay. من یه مقام قانونی توی انجمن ندارم. من فقط ازم خواسته شده که بیام و تجربه خودم رو راجع به قدم‌ها به شما ارائه بدم. Okay.
And today we are going to talk about the 12th step, but it's not possible to really talk about the 12th step without talking about the other steps.
You're right. و امشب ما قراره که راجع به قدم 12 صحبت بکنیم و غیر ممکنه که بشه راجع به قدم 12 صحبت کرد بدون اینکه راجع به قدم‌های دیگه صحبتی بشه.
And again, this is my experience. This is Alcoholics Anonymous, and you are here to have your experience. So your experience may not match my experience, and also, at times, words that are translated from English to Farsi don't quite catch the full meaning.
You're right. استیف میگه که حالا این تجربه منه. اینجا AA هستش و هر کسی تجربه خودشو داره. شما ممکنه تجربه خودتون رو داشته باشید و این مال منه. و بعضی وقتا هم کلمه وقتی که از انگلیسی به فارسی برگردون میشه و ترجمه میشه، ممکنه معنای حق مطلب رو هم تازه ادا نکنه. اوکی.
So step 12 is having had a spiritual awakening as the result of these steps. We tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.
قدم دوازدهم میگه که در اثر اتفاقاتی که توی انجام ببخشید. قدم دوازدهم میگه به وسیله معذرت میخوام. استیف can you hold on a second, let me fix my microphone. خب میگه که ما با بیداری روحانی که از این قدم ها به دستمون میاد سعی کردیم که این پیام رو به بقیه الکلی ها برسونیم و سعی کردیم که این امور رو در زندگی خودمون تمرین بکنیم. Steve, go ahead.
Okay, I can't see you anymore.
Steve, I'm trying to fix my phone here because it fell down, and I'm gonna open my camera in a second.
No problem. We'll just keep going, and hopefully you can get it fixed. So, So to me, the 12th step has three parts. The first part is having had a spiritual awakening as the result of these steps.
استیو میگه برای من قدم دوازدهم سه قسمت داره. یه قسمتش هستش که ما به یک بیداری روحانی دست پیدا میکنیم به واسطه این قدم ها. اوکی؟
And the second and third parts are, the second part is we tried to carry this message to alcoholics, and the third part is we tried to practice the principles in all our affairs.
اوکی؟ قسمت دومش این هستش که ما سعی میکنیم این قدم ها رو به الکلی های دیگه این پیام رو منتقل بکنیم و قسمت سوم هم این هستش که ما سعی میکنیم این اصول رو در تمام امور زندگیمون پیاده بکنیم. Okay?
So the first part is we have had a spiritual awakening as a result of working the first 11 steps.
پس بنابراین قسمت اول اینه که ما به یک بیداری روحانی دست پیدا میکنیم به واسطه کار کردن 11 قدم دیگه. Okay.
And the point of the exercise, as the 11th step tells us, is to have a conscious contact with the God of our understanding.
و نکته این قدم ها اینه همونطوری که توی قدم 11 میگه که ما یک رابطه آگاهانه با خداوند بدان گونه که خودمون اونو درک بکنیم برقرار بکنیم. Okay.
The implication of that is that I have always had contact, I just haven't been aware of it. I haven't been conscious of it. So the point of the exercise is to become conscious, to have this spiritual awakening.
حالا میگه کاربردش اینه که من همیشه یک رابطه با خداوند داشتم اما ازش آگاه نبودم. حالا این تمرین اینجا اینو میخواد انجام بدم من که حواسم باشه به این رابطه که حالا الان رابطه دارم، آگاهم. اوکی؟
And in Alcoholics Anonymous, it was emphasized to me that it's a God of my understanding, not someone else's understanding, but whatever my concept of God was.
و در AA به من مدام یادآوری کردند که خداوندی است به شکل درکی که خود من دارم، درک شخصی من از خداوند، نه درکی که دیگران از خداوند داشتن یا دارن یا میتونن داشته باشن. Steve?
And my sponsor explained to me that in Alcoholics Anonymous, if you have a religious background or a spiritual background, we have no conflict with that. In fact, we encourage you to go further and deeper in your spiritual or religious practice.
و راهنمای من به من گفتش که اگر تو یک گذشته دینی داری، اگر رابطه دینی داری یا یک گذشته و رابطه روحانی داری، با این قدم و با این انجمن و این اصول در تضاد نیست، در حقیقت میتونه تو رو عمیق‌تر ببره به روحانیت و به درکی از خداوند بدانگونه که خودتون رو درک میکنی.
In fact, the book refers to talking to priests, rabbis, mullahs, other spiritual people, and to read spiritual and religious texts. It encourages us to do that.
در حقیقت کتاب بیگ بود ما رو تشویق میکنه، میگه با کشیش ها صحبت کن، با ربای ها صحبت کن که به نوعی آدم های مذهبی کلیمی ها هستن، و با هر کسی که قوانین دینی رو میدونه صحبت بکن، اصلا این برزده او نیست. Okay?
But if we don't have a religious or a spiritual background, or we are uncomfortable with our concept of God, the book just suggests that we try to set aside that concept as an old idea and wait for an experience to have a different understanding.
Okay. اما اگه ما یه تجربه روحانی یا تجربه دینی نداریم و این باور رو نداریم یا با این صحبت ها معذبیم، کتاب میگه که خیلی خوب تمام این افکار رو بذار کنار و منتظر یک رابطه جدید و یک تجربه جدید باش.
And we get that experience and that understanding, not through studying the text of Alcoholics Anonymous or trying to memorize something. We get that understanding through doing the steps and having an experience through the steps.
Okay. و ما این تجربه رو نه به واسطه خوندن کتاب الکلیای گمنام یا نشریاتش به دست میاریم، این نیستش، و این نیستش که ما مثلا میخوایم از بر بکنیم کتابو یا تو کتاب دنبالش بگردیم. ما این رو به وسیله تجربه کم کم به دست میاریم، یه چیزی که باید به طور تجربی احساسش کنیم.
And I remember that my sponsor gave me the example of the law of gravity.
من یادم میاد که راهنمام یه مثال برام زد که قانون جاذبه بود.
My sponsor has a master's degree, an advanced degree in nuclear engineering, and he explained to me that there is a scientific equation that explains gravity.
راهنمای من فوق لیسانس مهندسی اتمی داره و برای من یک مثال علمی زد که این یک معادله یه که بیس و پایه علمی داره جاذبه. اوکی؟
And we could have a discussion where he could explain gravity to me, or he could even do a demonstration such as hold the pen up like I am now, drop the pen, you would see the pen drop, I would see gravity.
و ما میتونستیم حتی یه به طور تجربی همینو به من نشون بده، مثلا یک خودکار رو میگرفت بالا به طوری که من هم الان خودکارم رو گرفتم بالا و بعد این خودکار رو مینداخت به زمین و ما میتونستیم و من میتونستم ببینم که این جاذبه است، قانون جاذبه داره این کار رو میکنه.
But if I really wanted to understand gravity, I needed to experience gravity, and I could do that by climbing a tree or getting up on my roof and jumping off. And the moment that my butt hit the ground, I would understand gravity.
اما اگه من واقعا میخواستم متوجه بشم که جاذبه چیه، باید جاذبه رو تجربه میکردم. مثل اینکه من برم از یه درخت بالا، بعد بندازم خودم رو پایین و وقتی که با سرم میخوره به زمین متوجه بشم که آره این من شامل قانون جاذبه شدم. این الان قانون جاذبه بوده که اتفاق افتاده. اوکی؟
And the first step is for me to accept and admit that I am powerless over alcohol and that my life is unmanageable.
و قدم اول حالا اینجوریه که من قبول میکنم و اقرار میکنم که در مقابل الکل کمبود قدرت دارم و زندگی من غیر قابل اداره و مدیریت شده.
And sometimes in America we refer to the first three steps that lead to a surrender.
Steve, could you fix your microphone or headset? Your voice keeps coming and going.
Oh, I can get a little closer.
Sometimes this is great.
We refer to these steps, the first, second, and third steps, as the surrender steps.
بعضی وقتا ما به قدم‌های یک و دو و سه بهشون رجوع می‌کنیم به عنوان قدم‌های تسلیم. یادآوری می‌کنیم، نامگذاری می‌کنیمشون به نام قدم‌های تسلیم. Okay?
And the problem with this, though, is that word doesn't really capture the full meaning of what happens. For example, you know, in Iran, a lot of people are Islamic. And Islam, as translated in English, means submission.
Okay. And in مشکل این کار که این سه قدم ما بگیم. Could you tell me submission? Can you talk to me about submission?
The problem with that word submission is it means to submit, to basically accept the authority of something else.
Okay. میگه قدم یک و دو سه رو به عنوان تسلیم بهش ریفر کردن، اشکالش اینه که حق مطلب رو ادا نمی کنه. مثلا تو ایران خیلی هم مسلمون هستن و در اسلام اینجوریه که وقت میگه خب معناش این میشه که کامل داری قبول میکنی این قدرت رو کامل داری گردن میگذاری به این مسئله. اوکی؟
The problem with that translation though is it doesn't fully capture what happens in the steps, and it fully doesn't capture Islam. For example, in Western culture, we read the poet Khalil Gibran or the Sufi mystic Rumi. Rumi often talks about Islam in a poetic sense as what we would call non-resistance, or flowing down the stream, going with the flow of life, or with the stream, accepting things. It is fuller and richer than just this simple word submission.
خب میگه مثلا مشکل یکی از مشکلاتش اینه که تو این ترجمه یکی از مشکلاتش اینه که درست توضیح نمیده کلمه اسلام رو یا مسلمونی رو. این مشکلات ترجمه رو میخواد استی بگه. مثلا رومی مولانا بهترین تفسیری که داره از اسلام یا از دین مقاومت نکردن، پذیرفتن، قبول کردن. ولی این کلمه که اینجوری میگه گردن نهادن، این معناش نیست، حق مطلب رو ادا نمیکنه راجبی مثلا اونی که مولانا به شکل شعر میگه.
And my experience is I am the kind of alcoholic where my wife will send me to the store to get milk and I come back 3 days later.
و تجربه من اینه که من یه الکلی هستم که همسر من رو میفرسته برم شیر بخرم و من 3 روز دیرتر برمیگردم خونه. اوکی؟
I meet a friend on the way to the store. He invites me for a drink. The drink invites me for another drink. And 3 days later, I come too. And I've forgotten why I left the house.
من میرم شیر بخرم. دوستی رو میبینم. اون منو برای یه دونه مشروب دعوت میکنه. بعد اون یکی دیگه میاد دوباره دومی ما رو دعوت میکنه. و من کاملا یادم میره که رفته بودم شیر بخرم و میرم دنبال این دوستانم. و اصلا یادم میره که با شیر برم خونه. اوکی؟
And my life is unmanageable because my family is upset, my work is not going well, but even more so, when I stop drinking, things get worse.
و زندگی من غیر قابل اداره است برای اینکه خانواده من ناراحته و کار من درست پیش نمیره سر کار. و از همه بدتر این که وقتی من مشروب میخورم چیزا هی بدتر و بدتر میشه، رو به بدی میره. اوکی؟
When I stop drinking alcohol, I feel separate and alone and very uncomfortable in my own skin.
من وقتی که مشروب خوردن و قطع کردم احساس جدایی کردم و این احساس ناراحت کننده ای بود و انگار من تو پوست خودم جا نمی شدم.
And when I admit that I am powerless and I'm unmanageable, then I've done my first step and I'm ready for my second.
و وقتی که من اقرار می کنم که من کمبود قدرت دارم و زندگیم غیر قابل اداره است، اون وقت من آماده هستم، من قدم یکم رو انجام دادم و آماده هستم برای قدم دو.
And with the second step, I just have to become willing to believe that it is possible that God can basically make me whole. That can make me comfortable again without alcohol.
و در قدم تو من باید فقط تمایل داشته باشم که ببینم امکانش وجود داره که خداوند بتونه دوباره منو یکی بکنه و من بتونم بدون الکل زندگی بکنم.
And then in the third step, I have to make a decision to turn my will and my life over to this essence or being that I'm calling God.
و در قدم سوم من باید تصمیم بگیرم که بخوام اراده‌ام رو و زندگی‌ام رو به همین قدرتی که بهش دارم میگم خدا واگذار بکنم.
And I remember that when I was talking to my sponsor about this, he asked me if I had any problems with these first three steps, and I told him I did.
من یادم میاد وقتی که با راهنمام صحبت می‌کردم، راهنمان گفت آیا تو با این سه تا قدم اول مشکلی داری؟ گفتم دارم، مشکل دارم. اوکی؟
Because I told him that everyone that had a lot of time in Alcoholics Anonymous and was sober for a long time was telling me that I needed to find God.
چون هر کسی که مقدار زیادی هوشیاری داره تو AA میاد و به من میگه که من باید خداوند رو پیدا بکنم. Okay?
And I told my sponsor that I had read ahead. I knew there was a fourth step and a fifth step and an amend step in 8 and 9 and that I did not want God to find me.
و به راهنما گفتم که من پیشا پیش اینا رو خوندم و میدونم که یه قدم چاری هست و یه قدم پنجی هست و بعد یه قدم جبران خسارتی هست، 6 و 7 هست و من خودم نمیخوام که خدا منو پیدا بکنه. اینوری داستان.
And he laughed at me just like Seti just laughed and told me I was getting ahead of myself.
برانم خندید همونطور که الان ما خندیدیم و گفت زیادی دارم میرم جلو، بیش از اونی که باید دارم میرم جلو. Okay?
And he asked me if I had a better plan and I told him I didn't.
و بعد از من پرسید حالا تو برنامه بهتری داری؟ من گفتم نه، من برنامه بهتری هم ندارم. Okay.
So he had me start writing an inventory in the fourth step.
بنابراین منو به هم گفتش که شروع کنم ترازنامه بنویسم در قدم چهارم.
And in steps 4 through 9, what we do is we uncover, we discover, and we discard.
ما کاری که در قدم 4 تا 9 میکنیم اینه که ما کشف میکنیم، ما پیدا میکنیم و could you tell me discard?
Explain throw that away.
آها. و میندازیمشون رو. Thank you, Steve. That was good. ما کشفشون میکنیم، باز میکنیم و میریزیم دور. میگذاریمشون که برن. Okay?
So in 4 and 5 we are doing an inventory to uncover and discover certain things like character defects and old ideas that we have about people, about God, things that are not serving us anymore.
پس در بنابراین در قدم 4 و 5 ما در حال کشف کردن هستیم که ببینیم چه چیزایی هستش که دیگه چیز سوالات مهم مثل نواقص شخصیتی ما و سوالاتی راجع به خدا و چیزایی که ما نمیدونستیم الان داریم متوجهش میشیم و کشفشون میکنیم.
And in 6 through 9 we go through the process of discarding or throwing away these character defects or old ideas that are keeping us from becoming usefully whole members of society.
و در قدم 6 تا 9 ما وارد این فرایند میشیم که بریزیم دور نواقص شخصیتیمونو و ایده های قدیمیمونو و آنچه را که باعث میشه ما نتونیم اعضای درستی از جامعهمون باشیم. قدم 6 تا 9 قدم دور ریختن ایده های قدیمی و نواقص شخصیتی ماست.
So in step 6 we become willing to have God remove these character defects.
بنابراین در قدم 6 ما تمایل پیدا می‌کنیم که از خداوند بخوایم نواقص شخصیتی ما رو از بین ببره.
And this sounds relatively simple, but it's not that easy.
به نظر نسبتاً آسون میاد، اما به همین آسونی هم که گفته میشه نیست.
For example, when we talk about the principles, one of the principles is honesty, and I certainly want you to think I'm honest.
برای مثال وقتی راجع به اصول حرف می‌زنیم، یکی از اصول صداقت هستش و من قطعاً بخوام که شما فکر کنید که من صداقت دارم.
And in business, it is certainly important that I be viewed as an honest person, and I want to be viewed as honest to my family.
و سر کارم هم خیلی مهمه که من به عنوان یه آدم صادق دیده دیده بشم و خیلی هم مهمه که تو خانواده منو به عنوان یه آدمی که صداقت داره نگاه بکنن.
But in business, I'm thinking that, you know, if a certain situation comes up and it's going to cost me a lot of money, I don't want to do anything illegal and go to jail, but I don't know that I want to be entirely honest if it's going to cost me a lot of money.
حالا سر کار رو بهتون بگم، مثلا اگه یه شرایطی پیش بیاد، بعضی از شرایط که من ببینم خیلی خب اگه من یه کار غیر قانونی انجام ندم که مجبور نشم براش برم زندان، خیلی هم دلم نمیخواد صداقت داشته باشم اگه یک عالمه برام این صداقت خرج برداره، براش بهای پولیش برای من بالا باشه، خیلی هم به صداقت شاید نخوام توجه کنم.
And so these are the types of things that we often have to talk to a sponsor about and pray and meditate, because it may take some time to actually really ask God to remove these defects of character. And that's one of the reasons why in our book it talks about progress, not perfection, and that none of us are saints.
میگه این تیپ چیزاییه که ما به کمک راهنمامون دعا و مراقبه مدتی ممکنه طول بکشه که واقعا از خدا بخوایم که در وجود ما از بین ببره، همین مثل مثال صداقتی که زده و نواقص. و همینطور که کتاب میگه ما به دنبال پیشرفت هستیم، نه اینکه به دنبال کمال باشیم، و ما قرار نیستش که قدیس بشیم. اینم کتاب گفته.
And then in step 7 we have to humbly ask God to remove these character defects.
Okay. و بعد در قدم هفتم ما با فروتنی از خدا میخوایم که این نواقص شخصیتی و کمبودهای ما رو از بین ببره.
And then after we've done that, we let God do his work and we focus our attention on trying to help other people and working with other alcoholics and practicing the principles in our affairs.
و وقتی که ما اینو از خدا میخوایم با فروتنی، بعد از اون دیگه میذاریم خدا کار خودشو بکنه و تمرکزمون رو میذاریم روی دیگران و کمک کردن به الکلی های دیگه و یه جورایی از خودمون دور میشیم، میریم به بقیه میپردازیم. اوکی؟
So in the 12th step, when we talk about practicing the principles in all our affairs, we talk about things like being kind, being loving, being compassionate, being considerate, not being mean.
بنابراین تو قدم 12 وقتی میگه که ما این اصول رو در همه قسمت‌های زندگی خودمون به کار بردیم، معنیش اینه که ما مهربون باشیم، ما همدلی داشته باشیم و ما آدم های با ملاحظه باشیم و آدم های بدجنس و اینایی نباشیم.
So one of my big character defects when I got sober for quite some time, for years actually, was sarcasm.
یکی از نواقص شخصیتی من بعد از اینکه من هوشیار شدم، حتی برای سالهای طولانی بعد از هوشیاری من، سارکازم بود، نیش کنایه زدن بود. اوکی؟
Okay. And I'm not talking about one or two comments. I'm talking about being mean and spiteful, biting.
و من راجع به یه ذره نیش کنایه زدن صحبت نمی کنم. راجع به این صحبت می کنم که با بدجنسی من واقعا می زدم به یک نفر. Okay.
And when I did inventory, I realized I needed to stop doing this, and that basically it had a lot to do with my fear of you're not accepting me, so I tried to dominate people and put them down.
و وقتی که ترازنامه‌مو نوشتم فهمیدم که من واقعا باید این کارو بذارم کنار، نشکنایی زدم به دیگران رو، و دلیلش هم این ترس از این بود که تو منو قبول نمی کنی و من باید با سلطه پیدا کردن و سلطه جویی به دیگران خودم رو بقبولانم. دلیل نشکنه زدن من این بود. اوکی؟
And it was very harmful and very mean, and I prayed and I meditated and I talked to my sponsor about it, but it didn't go away.
و این یه نفس خیلی آسیب زنندهی بود به دیگران و خیلی بد بود و یه حالت بدجنسی توش بود و راهنمای من به من میگفتش که من باید دعا بکنم که این از Did you say your sponsor said you had to pray?
Pray and meditate, yes.
Yeah. راهنما به هم گفتش که باید راجبش دعا بکنی و مراقبه بکنی تا این نقص تو از بین بره.
It diminished, it reduced a little bit, but it was still there.
مقداری کم شد اما هنوزم اونجا بود.
So my sponsor said, don't worry, we'll pick that up again in the 10th step.
راهنما گفت خیلی خوب، خیلی نگرانش نباش، ما دوباره میریم سراغش تو قدم دهم.
So now I get into steps 8 and 9 and I need to make a list and I need to make amends.
حالا من دارم وارد قدم 8 و 9 میشم براتون که من باید یک لیست بنویسم و من باید جبران خسارت بکنم.
And the first person on my inventory was my natural born father.
اولین اسمی که توی لیست قدم 8 من بود پدر بیولوژیکیم بود، پدری که ازش به دنیا آمده بودم، پدر واقعی خودم. اوکی؟
So in my inventory, in the first column where I identified the person, the institution, or principal that I was resentful against, I just wrote two words, my father.
بنابراین توی ترازنامه وقتی که تو ستون اول نوشته از چه کسانی یا از کدوم ادارات یا از کدوم از چه چیزهایی رنجش دارید، من فقط دو کلمه نوشتم، پدرم، که به انگلیسی میشه پدر من. اوکی؟
And the second column of the inventory, the cause, I just wrote two words, deserted me.
و در ستون دوم که نوشته بود دلیل رنجش چیه، باز من دو کلمه نوشتم، منو ول کرد، منو رها کرد، منو گذاشت و رفت. اوکی؟
So my sponsor asked me what happened, and I explained to him that I was about 4 or 5 years old when my father left the family.
راهنما مازم پرسید که خب چی شده بوده مگه، داستان برام بگو. و من بهش گفتم که من 4 یا 5 سالم بود که پدرم خانواده رو ترک کرد بودم.
And he left our home in the early 1960s. And he went to Southeast Asia. He was in the U.S. Air Force.
پدر من اوایل 1960 از خونه رفت و رفت به خاورمیانه طرفای جنوبش، به رفت به نیروی هوایی پیوست. Okay.
And he stayed in Southeast Asia for about 8 or 10 years. He met a woman from Thailand and married her.
پدرم حدود 8 تا 10 سال هم اونجا موند و یک خانومی رو دید مال تایلند و با اون خانم ازدواج کرد.
And he married this woman before he divorced my mother, and he had a daughter with this woman, so I have a half sister. Her name is Peck. And my stepmother's name is Lynn, and I had never met either of them.
میگه پدرم با این خانم ازدواج کرد قبل از اینکه مادر منو طلاق بده و ازش متارکه کامل بکنه. بنابراین من یه خواهر خوانده دارم به نام پک و یه نامادری دارم به نام لین. من اصلا اینا رو ندیدم هنوز.
And when I got sober, I was 37 years old. And by the time I'm writing my inventory, I'm 38 years old. So it's been over 3 decades.
Okay. من وقتی که هوشیار شدم 37 سالم بود. وقتی که الان دارم این ترازنامه رو که براتون میگم می نویسم 38 سالم بود. خب سه دهه از اون زمان گذشته.
And I have never met my stepmother or my half sister, and I have hardly spoken to my father in over 3 decades.
و من هیچ موقع خواهر خواندم رو که ندیدم، نامادریم رو که ندیدم و تقریبا هیچ وقت با پدرم خیلی خیلی کم، تقریبا اصلا صحبت نکردم تو این سه دهه.
So now in my third column I have to write how this affects me or the condition that I have.
حالا من تو ستون سوم باید بنویسم که این چجوری روی من تأثیر میذاره، این رنجشی که دارم از پدرم به دلیل اینکه منو به ما رو ول کرده چجوری منو روی من تأثیر میذاره، روی حالتهای من. اوکی؟
And I write it affects my self-esteem, my sense of self-worth, my security, my ambition, my personal relations, and my sexual relations.
و من نوشتم خب روی این چیزهای من تأثیر میذاره، روی اتکاب نفس و حرمت نفس من، اتکاب نفس من روی حرمت نفس من تأثیر گذاشته این کار پدرم، روی امنیت احساسیم تأثیر گذاشته، روی آرزوها و خواسته هام تأثیر گذاشته، روی روابط خصوصی من تأثیر گذاشته، پنجم شد 4 تا و بعد پنجم میشه میگه روی روابط جنسی من تأثیر گذاشته. اوکی؟
And in terms of my fourth column, what is sometimes referred to as my character defects, I write down anger, fear, and I do not want to forgive my father. I am unforgiving.
Okay. و حالا ستون چهارم اونجایی که نواقص شخصیتی منو راجع بهش صحبت میکنه من نوشتم خشم، ترس و اینکه من نمیخوام پدرم رو ببخشم. من احساس بخشیدن ندارم. Okay.
And when I read this inventory to my sponsor, he reminds me that before I got him as a sponsor, I had this weird plan where I was planning on leaving my wife and daughter. I didn't do it, but I was planning on leaving.
وقتی من اینو واسه راهنما می‌خوندم یاد من انداخت. گفت وقتی که اومده بودی و من راهنما شدم این احساس عجیب و داشتی که میخواستی همسرتو و بچهتو رها کنی و بری. من این کارو نکردم اما بهش فکر کرده بودم، به این چیز عجیب، و راه نمام اینو یاد من انداخت، یادآوری کرد به من.
And when we got to the ninth step, he told me, my sponsor told me that I would need to make amends to my father and that if I was able to forgive my father that my relationships with other people might get better.
و وقتی که قدم نهم رو خوندیم راهنمام یادم انداخت که به من گفتش که من باید برم اگه بتونم و از پدرم جبران خسارت بکنم و اگه این کارو بتونم بکنم رابطه‌ام بهتر میشه.
Okay, I could see how my sponsor was right, but I couldn't do it. I just couldn't do it.
من میتونستم ببینم که راهنمام چی داره بگه، میتونستم حس بکنم که حرفش درسته اما نمیتونستم این کارو بکنم، اصلا بر نمی اومد. اوکی؟
And this went on for several years and I would pray about it a lot.
و این همینجور برای چندین سال ادامه داشت و من خیلی راجع بهش دعا میکردم.
And finally, after a few years, I was going up to Anchorage, Alaska, to do some work, and my father lived up there.
و بالاخره بعد از چندین سال من داشتم رفتم به آنکوریج آلاسکا، شهر آنکوریج در آلاسکا، یک کاری داشتم و پدرم هم اونجا زندگی میکرد.
And my sponsor encouraged me to talk to my father, and I didn't want to do that.
راهنما منو تشویق کرد که با پدرم صحبت کنم اما من نمیخواستم این کارو بکنم.
But after praying about it for a while I finally decided to do that and I called my father and he said he would see me and I flew up to Anchorage.
@ اما بعد از یه مقداری که دعا کردم بالاخره به پدرم زنگ زدم گفتم که دارم میام اونجا و پدرم و میخوام ببینمش. پدرم گفتش که باشه منم پرواز میکنم به طرف انکورج.
And when I saw him, I without thinking, I hugged him, and he buried his head in my shoulder, and he cried, and I cried, and forgiveness occurred, and all I had to do was show up and get out of the way.
و وقتی که رفتم اونجا و دیدمش، همدیگر رو بغل کردیم، گریه کردیم، و همونجا اون بخشش اتفاق افتاد. به این گونه که من فقط از سر راه رفتم کنار.
And I was not able to forgive my father without praying and meditating and talking to God and without the encouragement of my sponsor. I would never have done this.
و من اصلا قادر نبودم که پدرم رو ببخشم اگر برای دعاها، مراقبه، صحبت و راهنما نبود. اصلا چنین چیزی غیر ممکن بود.
And I've been up there to see him, and he's been down here. My relationship with my wife and kids, everything got better after I made amends and forgave my father.
و من رفتم باز دوباره اونو ببینم و اون اومده اینجا که منو ببینه و رابطه من با خانواده و همسر و بچه ها من بهتر شده از وقتی که اینجور راه خسارت رو کردم. ببخشید من اینجور اضافه کنم. اونجا استیو گفتش که راهنمان گفت اگر تو از پدر جبرا خسارت بکنی رابطت با بقیه هم بهتر بشه. من این قسمت رو نگفتم. اوکی استیو.
And so a father was restored to a son and a son to a father. And before my father died, he died this year, he said he loved me, and I said I loved him, and I meant it. And that's Alcoholics Anonymous.
Wow. و بالاخره پدر و پسر به هم رسیدن و همدیگر رو بخشیدن و پدر من پارسال از دنیا رفت و ما با رابطه خوب از هم جدا شدیم. پدر من به من گفت من تو رو دوست دارم و عاشقتم. منم همینطور همین رو بهش گفتم و پدرم از دنیا رفت.
But I'm still being sarcastic.
اما من هنوزم نشکنایه میزنم. I love it.
So my sponsor tricked me.
Okay. بنابراین راهنمای راهنمام یه کلکی به من زد.
He called me one day and he read me inventory about a character defect that he had. And he told me all about it, and he asked me to pray and meditate for him. It made me very uncomfortable because it felt like my sponsor shouldn't be talking to me about this stuff.
و به هم زنگ زد یه روز راهنمای راهنما و گفت من یه ترازنامه نوشتم و از نواقص خودش گفت و گفت برای من دعا بکن و من یه کمی همچی معذب شدم به برخورد. گفتم راهنمای من که نباید راجع به این چیزا با من صحبت بکنه. اوکی.
At the time he had been sober maybe 20 years more than me. He was kind of a dinosaur in AA, so I kind of looked at him. I looked up to him and it just seemed like he shouldn't have any character defects.
در اون زمان راهنمای من 20 سال از من بیشتر هوشیاری داشت و من یه جورایی بهش نگاه میکردم با احترام و به عنوان یک کسی که توی AA خب به هر حال برای من قابل احترام بود و میخواست یه جورایی به من بگه که اونم نواقص شخصیتی داره. من دیگه فکر نمیکردم کسی با اون قدمت از هوشیاری هنوز نواقص شخصیتی داشته باشه. کلکی که میگه به هم زد اینجا بوده. اوکی.
And my sponsor told me that there is no hierarchy in Alcoholics Anonymous. There is no person better than another, that we're all alcoholics, and he does this to help him maintain some sense of humility.
و راهنمای راهنما به هم گفتش که تو الکلی های گمنام هیچ کس از اون یکی بهتر نیست و ما هممون نواقصی داریم و من برای تو ترازنامم رو بخونم به من کمک میکنه در فروتنی خودم. اوکی.
And he suggested that I try it and read inventory about my sarcasm to the many men that I sponsored.
و به من پیشنهاد کرد که خیلی خب من تراز این نیشتنای زدن و طعنه زدن خودم رو بنویسم و برای بعضی از رهجوهای خودم بخونم.
And I thought it was a good idea and very spiritual, but it seemed excessive, so I didn't do it.
فکر کردم که چه فکر خوبی بود و چقدر این فکر روحانیه ولی یه کمی زیاده رویه و برای همینم انجام ندادم نکردم.
And he said to me, if you're going to do this 12th step and practice these principles in all your affairs, you need to look at this. Talk to God and see what God says.
About the sarcasm or generally?
Yeah. And about make it, telling my sponsees.
Okay. Oh, okay. و راهنمام به گفت خب اگه میخوای 12 قدم رو کار بکنی و این اصول رو در تمام زندگیت هم به کار ببری راجع به این مسئله فکر کن که به رهجوهات نواقص خودت رو بگی بهش فکر کن. Okay.
So finally I did, and I read some inventory about sarcasm to my sponsees, and it was embarrassing and humiliating, but I stopped doing it.
Okay. و بالاخره من این کار رو انجام دادم. گفتم باشه. و ترازنامه نوشتم راجع به طعنه زدن هام و خوندم برای رهجوهام. اما خجالت آور بود برام و همچی خوب نبود. احساس غارت میکردم. و دیگه نکردم این کارو قطع کردم.
So I've gone through this process and I've done 10 and 11 and I've had the spiritual awakening, but I have to stay awake.
بنابراین من این فرایند رو رفتم توش 10 و 11 رو انجام دادم. بیداری روحانی به من دست داده اما باید بیدار بمونم.
So we do 10, 11, and 12. We continue to take inventory. We continue to pray and meditate. And we continue to try to carry the message to alcoholics and practice the principles in all our affairs.
بنابراین ما 10 و 11 و 12 رو مدام انجام میدیم. ما ادامه میدیم به نوشتن فرازنامه اخلاقی. ما ادامه میدیم به دعا و مراقبه. استیو مراقبه شو فقط گفت. و ما این پیام رو به اصولی‌های دیگه میرسونیم.
And the reality is we spend more time usually trying to practice the principles than we do carrying the message, because just in a day, even if we go to a meeting and we're talking to other people we sponsor, we spend most of our time in business or with family.
و در واقعیت اینه که ما وقت بیشتری برای به کار بردن اصول میذاریم تا رسوندن پیام به یه الکلی دیگه. وقتی که میام توی برنامه میریم تو جلسات یا این برانور بیشتر وقتمون رو سر کار یا با خانوادمون میذاریم. Okay?
And my experience with this is that I got better first in the rooms of Alcoholics Anonymous and with other alcoholics, second in business, and last at home with the family.
خب میگه که تجربه من که من اول خوب شدم تو اتاقای جلسات با الکلی های دیگه و دوم سر کار و سوم با خانوادم.
And this seems backwards because it seems like since I love my family it should happen first with them, but that's not my experience.
و به نظر برعکس میاد. به نظر میاد که من چون خانوادم و عاشقان دوستشون دارم اول باید برای اونا اتفاق بیفته این تجربه خوب شدن من. اما تجربه من اینطوری نبود. اینطوری نیست.
And I think that this is because with my family I have more of an attachment to them, and that leads to expectations which then kind of turn into demands.
و فکر میکنم برای من اینجوری که چون من به خانوادم بیشتر وابستم و بیشتر بهشون علاقه دارم این ایجاد توقع میکنه و ایجاد این مسئله رو میکنه که من یه سری چیزا رو از اونا بخوام. And that and keeps you away, right?
Yeah, and when these demands are not met, I get resentful. You know,
و وقتی که این توقعات من انجام نمیشه، توقعاتی که از خانواده دارم به دلیل اینکه دوستشون دارم و بهشون وابستم، این توقعات به وجود میاد. از وقتی این توقعات انجام نمیشه، من رنجش پیدا میکنم ازشون.
So I constantly have to remind myself that I am not God, and that I have to allow, particularly my family, to have a certain amount of independence, which is hard for me to do sometimes.
و من بنابراین مدام باید یادآوری بکنم به خودم که من خدا نیستم و باید اجازه بدم به خانواده‌ام که یک مقداری استقلال داشته باشند از من، که خیلی آسونم نیست همیشه انجام این کار.
In terms of carrying the message, I have been very fortunate because apparently there are a lot of men out there that are at least as sick, if not sicker than me, who asked me to sponsor them.
من در مورد رساندن پیام جز اون آدم های خوشبختی بودم که یه آدم هایی مثل خودم بیمار و حتی اگر نه که بیمارتر از خودم از من خواستن که من راهنماشون بشم.
And these men are what I would like to call divine distractions. They allow me to get out of self and get into God consciousness.
و این آدم ها رو دوست دارم اسمشون رو بذارم آدم هایی که منو منحرف میکنن از خودم به یک شکل خدایگونه و یک کاری میکنن که من از خودم بیام بیرون و به دیگران بپردازم.
What I mean by that is they call and they will politely ask me how I'm doing.
منظورم اینه که اونا مثلا به من زنگ میزنن و خیلی مؤدبانه از من میپرسن که حال من چطوره.
But they don't really care how I'm doing. They just want to talk about themselves and their problems that they're having.
و اونا واقعا اهمیت نمیدن که حال من چطوره. اونا فقط میخوان راجع به خودشون، مشکلاتشون و چه احساسی دارن در اون لحظه صحبت بکنن.
And while at first I thought that was annoying, I realized after a while that if I'm talking to you about your problem, I am not thinking about my problem.
اوایلش عصبی میشدم، ناراحت میشدم، ولی بعدا متوجه شدم که وقتی من دارم راجع به مشکلات تو فکر میکنم، دیگه دارم راجع به مشکلات خودم فکر نمیکنم.
So this is what I mean by saying that I think that they help me get out of self and get into some type of God consciousness.
منظورم همینه که به تو میگم برای من اونا چی کار میکنن. اینی که داشتم به تو میگفتم، اونا به من کمک میکنن که من از خودم جدا بشم و ورود پیدا بکنم به یک حضور دیگه ای راجع به اونا. Okay?
And then I really knew that this worked when the men that I started sponsoring other men, and my sponsee would call me and would just talk to me about trying to help the person that they're trying to sponsor, not about themselves.
و من واقعا وقتی فهمیدم این چقدر خوب کار میکنه که رهجوام خودشون راهنما شدن و بعد به من زنگ زدن و از من یه جورایی سوال میکردن که چجوری بتونم به رهجوی خودشون کمک بکنم نه به خودشون. یعنی رهجوهای ما استیون وقتی که خودشون دوباره رهجو میگرفتن، اونا هم از خودشون به همین شکل میمدن بیرون، میرفتن برای کمک کردن به کسی دیگری. اوکی؟
And we would get off the phone, and I would realize that we just spent 15 or 20 minutes talking, and neither one of us talked about ourselves.
و وقتی تلفن رو قطع می‌کردیم با هم دیگه حرف می‌زدیم، می‌دیدیم ما مثلا حدودا 15 دقیقه داریم با هم دیگه حرف می‌زنیم، من و رجوم، ولی هیچ کدوممون راجع به خودمون صحبت نکردیم. نه راجع به من صحبت شده، نه راجع به اون.
And what a relief. That to me is God consciousness.
But چه راحتی و آرامشی واقعا، رهایی. این رابطه آگاهانه است. Okay?
Because really what happens when I pray and meditate and ask God for guidance and direction, what happens is God sends me to you and you to me.
و میدونید واقعا اتفاقی که میفته زمان دعا و مراقبه اینه که راهنمایی که خدا به من میده اینه که تو رو میفرسته سراغ من، منو میفرسته سراغ تو.
I'll give you an example. When I got sober, like I said, I'm 37, almost 38. I'm an adult. I have a wife and kids, but I'm very immature.
یه مثال براتون میذارم. من وقتی هوشیار شدم، من حدود 37 سالم بود و من زن و بچه داشتم، اما همچی درست حسابی بالغ نبودم از نظر فکری منظورش.
I'm full of pride, so I don't realize how immature I am, and it just seems to me that my wife just won't do the right thing. I can't get her to do what I want her to do.
و من انقدر پر از غرورم، غرور بودم که حواسم نیستش که چقدر نابالغم. و یکی از چیزایی که اذیتم می‌کرد این بود که نمی‌تونستم همسرم رو مجبور بکنم اون کاری که من میگم رو انجام بده، اون مدلی بشه که من می‌خوام.
And my sponsor said, well, just do the steps, give it time, just stay on your side of the street, clean up your side of the street, don't worry about her, it will get better, and it will really get better once you start sponsoring other men.
But راهنما بهم گفت خیلی خوب، قدماتو انجام بده، به این مسئله یکم وقت بده، قسمت خودت رو، سهم خودت رو انجام بده و اوضاع بهتر میشه. و واقعا وقتی اوضاع خیلی بهتر میشه که تو شروع کنی یه مقداری رهجو بگیری و به دیگران کمک بکنی.
And I thought my sponsor was stupid that he didn't know what he was talking about.
فکر میکردم که راهنمام چقدر بیعقله که نمیدونه اصلا راجع به چی داره صحبت میکنه.
And then I got my first sponsee, and my first sponsee had terrible marriage problems.
و بعد من اولین رهجوم رو گرفتم. اولین رهجوی من مشکلات زناشویی و ازدواجی خیلی زیاد داشت.
And we read the book and we did inventory and we prayed and meditated and I told him to stay on his side of the street, that it would get better and that it would get much better once he started sponsoring someone.
و ما با هم دیگه من و رجوم کتاب میخوندیم، ترازنامه مینوشتیم، دعا و مراقبه با هم میکردیم و من به رجوم میگفتم که تو قسمت پیاده روی خیابون خودت وقت را برو و سهم خودت رو انجام بده و درست میشه اوزا، مخصوصا وقتی که تو رجوع بگیری، یعنی حرفی که راهنمای خود استیو بهش میزده، گفته وقتی رجوع بگیری دیگه اوزا خیلی درست میشه. اوکی؟
And this gentleman would constantly complain and write inventory about his wife. And after we would finish our sessions, I would go home and I would look at my wife and I would think, you know, she's not so bad. I kind of like my wife.
و این مرد رهجوشو میگستی مدام در حال شکوه و شکایت از همسرش بود و اینا رو به من میگفت و من وقتی میرفتم خونه به همسرم یه نگاهی مینداختم و میگفتم میدونی همسر من اون قدام که فکر میکردم بد نیست، من اتفاقا دوستش دارم همسرم رو. اوکی؟
And then my sponsee got another sponsee named Richard, and Richard had a wife, a crazy wife from Russia.
و بعد رهجوی من یه رهجوی گرفت به نام ریچارد که واقعا یک زن دیوانه داشت مال روسیه.
And Richard's wife put a GPS tracking device in his phone so she could follow him and know where he was at every moment.
و همسر ریچارد یه دونه GPS رادیو توی گوشی ریچارد گذاشته بود که می‌خواست که مدام بدونه ریچارد کجا داره میره. اوکی؟
One day, my sponsee called me and told me that Richard's wife had tracked him down at a meeting, an AA meeting, because she was upset with him.
یه روز رهجوی من به من زنگ زد و گفت رهجوش که اسمش ریچارد بود، زنش که توی گوشیش ردیاب جا کار سازه کرده بود، ریچارد رو توی یک جلسه الکلی ها ردیابی میکنه به خاطر اینکه ازش عصبانی بوده از دست زنش، بلند شده رفته جلسه. اوکی؟
And she made a big scene and screamed and yelled and threw a bunch of food at Richard and then left the meeting.
She goes to the meeting, right?
Yep. She tracked him down.
Okay. دنبال ریچارد میره توی جلسه و اونجا خیلی عصبانی میشه، داد و بیداد را میندازه، آبروریزی میکنه، یه مقداری خوراکی و خرت و پرت که اونجا بوده پرت میکنه به ریچارد و از جلسه میره بیرون. Wow. Okay.
So I asked my sponsee, what did he tell Richard? And he told me that he told Richard that he needed to write inventory, pray and meditate, do the work, stay on his side of the street, and that when Richard got a sponsee, things would get better.
و من به رهجون گفتم که خیلی خوب، تو به ریچارد که رهجوی توه چی گفتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد و همسرش رفت اونجا اینا؟ گفت رهجون به هم گفت که من به ریچارد گفتم که تو تراز بنویس، دعا بکن، مراقبه بکن، کار خودت رو انجام بده، طرف قسمت پیاده روی خیابونت را برو، سهم خودت رو انجام بده و چیزها بهتر میشه وقتی که تو رهجو بگیری.
And then I asked my sponsee how things were going with his wife that he really hated. And he said, they're going pretty good. Things are going better. I think I overreacted.
I love it. و بعد من از رهجون پرسیدم که خیلی خوب، زن خودت چطوره؟ انقدر ازش شکوه و شکایت میکردی. گفت اتفاقا چیزا داره خوب پیش میره. مسائل خوبه. ما مشکلی نداریم. فکر میکنم که یه مقداری زیادی من عکس العمل نشون میدادم. چیزا اصلا اونقدر بد نبود. Okay.
And that's why the 12th step is so important, because we don't want to benefit off other people's hardship. But what happens is when we have this relationship and we sponsor people, then we realize we're not as separate and alone and as apart as we thought we were, that everybody has these issues and they're not nearly as significant as we think they are.
برای همینه که من به شما میخوام بگم که قدم 12 چقدر مهمه. ما نمیخوایم از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران منفعت ببریم که مثلا بگیم برو رهجو بگیر که تو حالت خوب بشه. منظورمون این نیستش، ولی با این کار متوجه میشیم که ما از دیگران جدا نیستیم و ما به اونا وصلیم و از خودمون میایم بیرون تا به دیگران بتونیم خدمت بکنیم و این جدایی از بین میره، مشکلات ما رو کم میکنه.
And that is my experience with the 12th step. I appreciate your having me here today and thank you so much, Seti, for trying to as best you could to interpret for me. I'm sure it was probably a little bit difficult, but I think you did a great job.
Thank you, Steve. I love you. I had heard you before. I figured out the moment I saw you. استیو از همه تشکر میکنه و میگه این تجربه من راجع به قدم 12 بود. امیدوارم که سدی اینو خوب ترجمه کرده باشه و تشکر میکنه از همتون. استیو، it was my honor and pleasure to see you again and to translate for you. It was really great seeing you.
Thank you.